رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی برنامه سه‌شنبه 29 ژانویه است و من میرزا سلیم پور مسئول بخش اخبار این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. سازمان‌های خبرنگاری از وزارت خارجه تاجیکستان تشریح قضیه عبدالقیوم قیمزاد را خواستند. دادگاه سرگی مگنیتسکی تا 18 فوریه عقب انداخته شد. در خوبادیان 6 عضو احتمالی حرکت اسلامی ازبکستان را دستگیر کردند و یک نصر سنجی میگوید 28% مردم تاجیکستان در فکر توی است. تفصیل خبرها. 4 سازمان خبرنگاری تاجیکستان، اتحادیه خبرنگاران، انجمن ملی رسانه‌های مستقل، شورای و او و میدیا الیانس در یک نامه از وزیر خارجه همراخان ظریفی خواستند سبب‌های تمدید نشدن ثبت نام خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد را روشن کند. وزارت خارجه ماه دکبر قیمزاد را خبردار کرد که ثبت نامش تمدید نمی‌شود و او دیگر حق گزارش دادن به رادیوی آزادی را ندارد. رادیوی آزادی این تصمیم را حمله به مستقلیتش نامید. عبدالقیوم قیمزاد از سال 2001 برای آزادی گزارش میدید و سالی گذشته جایزه به نام لاهوتی را به دست آورد. محاکمه مقدماتی پرونده بعد از مرگ وکیل مدافع رو سرگی مگنیتسکی که سال 2009 بعدی به فساد عیبدار کردن مقامات دولتی در بازداشت هلاک شد به تأخیر افتاد. وکیل خانواده مگنیتسکی به اینترفاکس گفت خانواده با دادگاهی که قرار است 18 فوریه از سر گرفته شود همکاری نخواهد کرد. دادستانی سال گذشته علیه مگنیتسکی و ویلیام برودر مالک صندوق سرمایه گذاری هرمیتیج کپیتال اتهامات نوی سرپیچی از پرداخت انداز را اعلان کرد. طرفدارانش میگویند مگنیتسکی در بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته از یاری مناسب طبی محروم بود. 6 نفر در ناحیه قبادیان ولایت ختلان با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شدند. رئیس این ناحیه عبدالمومن الفاتوف گفت این افراد ساکنان روستایی در نزدیکی مرز افغانستانند. در همین حال 4 نفر در ناحیه مسجد ولایت سوق با جرم خبر ندادن به مقامات از محلی بودوباش جنگیان اسلامی دستگیر شدند. در اوایل ماه ژانویه در یک عملیات در این منطقه شمالی تاجیکستان یک عضو احتمالی حرکت اسلامی ازبکستان کشته، 9 تن دیگر بازداشت شد. حرکت اسلامی یک سازمان ممنوعی است که برای تاسیس خلافت اسلامی در آسیای مرکزی مبارزه می‌برد. ادامه خبرها. رستم حکم افسر رئیس شرکت رای آهن تاجیکستان نشریه امروز نیوز را به دادگاه کشیده 50,000 سومانی جبران خواسته است. بخش روسی بی بی سی می نویسد حکومت از دادگاه دوشنبه خواسته است دعوای او علیه یک مطلب ماه اکتبر نشریه را پشت درهای بسته بررسی کند. رستم حکومت سال 2008 با اتهام قاچاق مواد مخدر در روسیه دستگیر شده، اسمش در سال 2011 در پس منظر ماجرای بازداشت 2 خلبان روس در تاجیکستان رسانه‌ای شد. او ماه دکبر سال 2011 یک ماه بعد از آن 2 خلبان آزاد شد. سخنگوی شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفت گازپروم روسیه از کیف برای استفاده نبردن تمام گاز قرارداد شده 7 میلیارد دلار پول خواسته. از قرارداد 10 ساله‌ای که سال 2009 سروزیران وقتی اوکراین و روسیه یولی تیموشنکو و ولادیمیر پوتین امضا کرده اند، صادرات 33.3 میلیارد متر مکعب گاز در سال به اوکراین را پیش بینی میکند، ولی این کشور سال گذشته همگی نزدیک 25 میلیارد متر گاز گرفته است. خود تیموشنکو با جرم سوء استفاده از مقام به هنگام امضای این قرارداد گاز به 7 سال زندان محکوم شده است. قدرت‌های جهانی به ایران پیشنهاد کردند که ماه فوریه پیرامونی برنامه‌های هسته‌ای‌اش مذاکرات کنند. میکائیل مان، سخنگوی رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران دعوت قبلی برای ملاقات در استانبول در روزهای 28 و 29 ژانویه را رد کرد. دیروز مسکو از قدرت‌های جهانی و ایران خواست روی مکان مذاکرات توافق کنند. وزیر خارجه روسیه گفت هر دو جانب باید کودک بازی را بس کنند. آخرین مذاکرات بین ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان ماه ایون در مسکو بی‌نتیجه انجام یافت. ایران اتهام قصد ساختن سلاح هسته‌ای داشتنش را رد میکند. دادگاه ناحیه گگارین مسکو دمیر گسماتولین مدیر شرکتی را که اداره ساختمانی سوخته گازویل سیتی در اختیارش بود برای 2 ماه به حبس گرفت. بر اثر سوختوری روز 26 ژانویه در این بنای محتشم در پایتخت روسیه 9 نفر هلاک شدند. تا حال هویت تنها 3 قربانی شناسایی شده. به گفته مقامات 2 آنها شهروندان تاجیکستان و یکی دیگر از ازبکستان بوده است. مقامات میگویند بدن بقیه چنان سوخته است که تشخیص هویت آنها آسان نیست. رئیس جمهور قرغیزستان الماسبیگ اوتامبایف به قانونی امضا گذاشت که مجازات برای عروس ربایی را شدیدتر میکند. دفتری مطبوعات اوتامبایف گفت برای عروس ربایی از این به بعد از 3 تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. اگر عروس ربوده شده زیر 17 سنی حداقل ازدواج در قرغیزستان باشد، رباینده را میتوانند تا 10 سال حکم زندان دهند. حامیان حقوق میگویند هر سال در قرغیزستان تا 12,000 زن را ربوده به ازدواج مجبور میکنند. و در یک نظرخواهی سازمان زیرکلو 68% از 910 نفر پرسیده شده در تاجیکستان سال 2012 را برای خود سال موفق خواندند. 22% سال گذشته را یک سال مقرری دریافتند، اما 68% گفتند که سال مشکلی بود تا آسان. در مورد نقشه هایشان در سال جاری 28% برگزاری توی فرزندان یا ازدواج خود را نام برده، 23% از قصدشان به ساختن یا خریدن خانه خبر دادند و 22% گفتند از پای ترمیم منزل خواهند شد. 14% گفتند قصد سفر حج را دارند و تنها 0.8% پرسیده شده ها گفتند که میخواهند امسال به سیاحت خارج بروند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما ozodi.org، ولی حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها و به دنبال برنامه را همکارم نور محمدی خلزاده ادامه خواهد داد. با ما باشید.
در حاشیه خبرها،
20 مکتب تحصیلات همگانی در ناحیه کومسنگیری ولایت خطوان با نیرو و سرمایه‌گذاری شخصیت‌های روحانی بنیاد شده است.
این یعنی 20 مکتب ملوگشان بودارن کدگه. بسم الله الرحمن الرحیم، ملوگشان کدگه. نه بو مکتب. همین مکتب میرم میرفته اینم در دوری سیمخانه هم خمرش رفته هم در طلبه میخونه. طلبه هم همجا میخونه هم کابینت معلمان.
موضوع خیر که میسپویم این گونگوی تی بشه یک مکسی یک حشمت یک چورده سیف او به یک بس پنجو چند سادار دولار رو میشه صد هزار دولار در کرای کم او سیمی که بشه برای مکتب 5 کیلومتر رو به مکتب های چیز زال ای مکتبی کمان دوره.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که گردانندگی این مجله خبری را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. در ایران در جریان یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی ده ها روزنامه‌نگار مستقل بازداشت شده اند. در شهر مزار شریف رهبران جبهه شمال افغانستان انتخابات سال آینده ریاست جمهوری این کشور را بررسی کرده اند. و آیا امکان سرزدن مناقشه بر سر آب در آسیای مرکزی وجود دارد؟ نظر یک کارشناس هندی در این باره. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. تقریبا 10 خبرنگار نشریه های مستقل ایرانی در جریان یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. این عملیات روز یکشنبه برگزار شد و نیروهای امنیتی ایران با اداره های 5 نشریه حاضر شدند و ده ها روزنامه نگار را با خود بردند. تفصیلات بیشتر این عملیات بازداشت در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز یکشنبه در تهران در رفت یورش همزمان نیروهای امنیتی ایران به اداره های 5 نشریه بیش از 10 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. خبرگزاری فارس نوشته است که شماره روزنامه‌نگاران بازداشت شده 11 نفر را تشکیل می‌دهد. عملیات بر ضد نشریه های اعتماد، آرمان، شرق، بهار و آسمان بزرگترین اقدام مقامات جمهوری اسلامی از زمان انتخابات بحث برانگیز سال 2009 است که محمود احمدی نژاد را بار دوم سر قدرت آورد. خبرگزاری ایرانی مهر اظهار نموده است که این روزنامه‌نگاران با حکم دادگاه دستگیر شدند. همچنان به قول مهر، روزنامه‌نگاران را به خاطر همکاری با رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلابی دستگیر نمودند. در ایران اصطلاح رسانه‌های ضد انقلابی عادتاً در ارتباط با رسانه‌های خارجی شبیه رادیوی آزادی، صدای آمریکا و بی بی سی استفاده می‌شود. هفته گذشته دادگاه جمهوری اسلامی ابراز داشت که بر اساس اطلاع منابع موثق، ایده ای از روزنامه‌نگاران بر علاوه کار در رسانه‌های محلی با رسانه‌های غربی ضد انقلابی همکاری می‌کنند. همچنان خبرگزاری‌ها اطلاع می‌دهند که روز یکشنبه با حکم دادستانی دسترسی به وبسایت تابناک متعلق به محسن رضایی محدود شده است. روزبه ابراهیمی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ایالات متحده آمریکا میگوید ظاهراً مقامات جمهوری اسلامی سعی دارند در عرفه انتخابات پرزیدنتی 14 ایون سال روان دهان روزنامه‌نگاران معتدل را که در میان مردم شهرت روزافزون کسب نموده اند ببندند.
فکر کنم هدفش اینه که یک دیگر بچه های فعال روزنامه نگار رو اولا با این نوع برخورد ساکت کنند و یا از عرصه مطبوعات تطهیر کنند و توجهی که ماهای آینده که به عید نزدیک میشیم، ماهای خیلی داغی خواهد بود، چون بعد از عید باز فضا انتخاباتی خواهد شد، در چند ماه آینده خیلی تعیین کننده خواهد بود.
ایران در زمینه بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران یکی از بدترین کشورها به شمار می‌رود. سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک گزارشش نوشته است: سال‌هاست که سرکوب و تحقیر دوامدار روزنامه‌نگاران به فرهنگ سیاسی حکومت جمهوری اسلامی تبدیل یافته است و ادامه حیات این رژیم بسته به سرکوب رسانه‌هاست. سازمان خبرنگاران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه و یکی از سه زندان بزرگترین جهان برای روزنامه‌نگاران در سال 2012 عنوان داده است.
بازداشت ده ها روزنامه‌نگار مستقل در ایران در جریان یک عملیات ویژه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
روز یکشنبه در شهر مزار شریف افغانستان، رهبران جبهه ملی شمال این کشور در همایش آمادگی ها به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری افغانستان را بررسی کردند. مسئله اصلی این بود که آیا این جبهه نامزد یگانه خود را در انتخابات پیشبری خواهد کرد یا خیر. در این همایش عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، برادر احمد شاه مسعود، امرالله صالح و سایر رهبران جبهه شرکت داشتند. آنها در این همایش به چه نتیجه رسیدند؟ همکار ما طاهر سفر در گزارشش در این باره چنین میگوید.
جبهه ملی افغانستان ائتلاف حزب‌های مخالف دولت عهد دادند در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزدی یگانه پیشبری کنند. در نشست در شهر مزار شریف در روز یکشنبه از جمله محمد محقق رهبر حزب وحدت افغانستان گفت آنها از میقاته دارند که در انتخابات از یک نامزد حمایت کنند.
یعنی جمع شدن ما در این منطقه در کنار بزرگای ما به خاطر از این که پیام خدا به مردم افغانستان بدیم که یعنی کسایی که در میگرد میز است در انتخابات آینده در یک جای میریم.
عبدالرشید دوستم، جنگ سالاری سابق ازبک و رهبر حزب ملی اسلامی افغانستان، گفت که اگر جبهه ملی تصمیم بگیرد که عطا محمد نور، والی با نفوذ ولایت بلخ را نامزد به مقام ریاست جمهوری پیشبری کند، حزب آنها از عطا محمد نور حمایت خواهد کرد.
اگر عطا محمد نور هم والی باشد، جوان است، استعدادش دارد، همه هر ولایت ما همه طور یک والی اگر داشته باشیم، همه طور به خاطر بازسازی بیاندیشه افغانستان ما، هم از امنیت، هم از بازسازی، همه مردم راضی می باشد.
خود عطا محمد نور که در نشست مذکور حضور داشت، گزارش ها در باره آن را رد کرد که گویا از نامزدی زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان، حمایت می کند. حدس می زنند که خلیلزاد نامزد به مقام ریاست جمهوری افغانستان خواهد بود. با گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در بلخ، عطا محمد نور گفته است که هیچگاه نمی خواهد شخص دوم در دولت باشد و از پی دیگران برود، بلکه این بار باید دیگران از عقب آنها بیایند. عطا محمد نور گفت:
آقای خلیلزاد شاید خودش نگفته باشه در مطبوعات، ولی ما شنیدیم که گویا تفاهم صورت گرفته باشه و ما معاونی اول باشه، اونا کاندید باشه و آقای باید معاونی دوم. هیچ چنین تفاهمی را تانوز ما با هیچ قدرتی هیچ شخصی نکردیم که من نفر دوم بوده باشم.
عطا محمد نور همچنین افزود که قرار درباره پیشبری نامزدی او به مقام رئیس جمهوری افغانستان قبول نشده است و باید با رهبران دیگر جبهه ملی از جمله عبدالله وزیر سابق امور خارجه و محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان مشورت کنند. جبهه ملی افغانستان عمدتاً از نیروهای جبهه سابق شمال ترکیب یافته است که در سال 2001 با کمک آمریکا طالبان را از قدرت در افغانستان دور کردند. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان سال 2014 صورت می‌گیرد و حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی گفته است که دیگر در انتخابات شرکت نمی کند. در نشست پیشوایان جبهه ملی افغانستان در شهر مزار شریف، رهبر این جبهه احمد ضیا مسعود و امرالله صالح رئیس سابق ریاست امنیت ملی افغانستان نیز حضور داشتند. احمد ضیا مسعود در نشست خواستار شفافیت و اصلاح نظام انتخابات شد و گفت در صورت نادیده گرفتن خواسته هایشان به تظاهرات گسترده دست خواهند زد. او خواست که کارت های پیشین انتخاباتی در افغانستان را باطل کنند، زیرا به گفته احمد ضیا مسعود این کارت ها تقلبی بودند. انتخابات پیشینه افغانستان در سال 2009 برگزار شد که در آن حامد کرزی را پیروز اعلام کردند، اگرچه انتخابات را آلوده به تقلبی فراوان خواندند. بحث ها درباره انتخابات افغانستان در حال اوج میگیرد که قرار است تا سال 2014 اکثر نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند.
همایش رهبران جبهه ملی شمال افغانستان در رابطه با آمادگی ها به انتخابات.
ای تو رو در کجو میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همان جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در ناحیه مسجد چهار نفر را برای پنهان داشتن جای اعضای یک گروه تندرو بازداشت کردند. آنها در جریان عملیات کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت بر ضد اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در شمال کشور بازداشت شدند. فعلا نام و نسب این چهار نفر به خاطر خلل نرساندن به جریان تحقیقات حادثه ناحیه مسجد فاش کرده نمیشود. در این باره همکار ما معصوم محمد رجب در گزارشش از شهر خوجند جزئیات بیشتری دارد.
محمد سفر پیروف، سردار اداره کارهای داخلی ناحیه مسچاه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت این چهار نفر ساکن مسچاه اخیراً در دایره عملیات بازداشت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شدند، اما وی گفت دقیقاً گفته نمی‌تواند علیه آنها چی اتهامات پیشنهاد شده است. وی افزود
یلاشک ولایت کی بوده است، ما روز دیگر نمی‌دونیم که با کدام صفت نسبتی و پرونده را با کدام مدت آغاز کردگی، فقط هم موضوع را تشکیل کرده بودیم. اگه معلومات جوری موضوع پرونده جنایتی ما را گفتگی می‌کنیم.
شعبه کارهای داخلی ناحیه مسچاه میگوید به صورت عموم در ماه ینور سال جاری در ناحیه مسچاه شش نفر ضمن عملیات مذکور بازداشت شدند. مقامات از افشای نام و نسب آنها به دلیل خلل نرسانیدن و ادامه عملیات خودداری ورزیدند. شریف نظرف، سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت، اخیراً در نشست خبری گفت سه تن از دستگیر شده ها که هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان دادند و فعالیت های تروریستی و منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان و سه تن دیگر را به پناهگاه دادن به این افراد عیبدار میکنند. و افزود
در وقتی گذراندن عملیات در نویه مسجد قابلیت مسلحانه نشان دادند، لکن کارمندان میلیسیا مهارت بلندی کسبی نشان داده بی استفاده بری یاروک و تشویشون بی ضرر و دستگیر نمودن دو نفر. در وقتی دستگیر نمودن از آنو یاروک و تشویشونی پیستلت مکارف دریافت کرده شد، یک قطار لوازماتوی جنگی و دیگر چیزو دستگیر کردیم.
به اطلاع یک منبع معتمد در وزارت کارهای داخلی، نام یکی از این دو نفری شامی نهم و دهم ینور دستگیر شده ظریف ظریفوف، ساکن دهه دشت میانه ناحیه مسچاه و دیگر ساکن ناحیه اسفره بوده، طی چند سال اخیر تحت پیگرد کمیته امنیت ملی قرار داشتند. این افراد طی چند ماه اخیر در دهه ارناخون و سرخکت ناحیه مسچاه در منزل یک ساکن این دهه پناه بردند. اما درباره چهار نفری در ادامه این عملیات دستگیر شده، رابیه خالو و سردار شعبه ایدئولوژی حکومت ناحیه مسچاه در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: در همین حال به گفته مقامات عملیات مخصوص برای بازداشت افراد همدست با گروه های تندرو در ولایت سوخت ادامه دارد. دادستانی سوخت قبلا گفته بود که تایی سال 2012 در این ولایت 72 نفر با جرم همکاری با سازمان های تندرو مذهبی بازداشت شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت چهار ساکن ناحیه مسچاه برای پنهان داشتن جای اعضای گروه تندرو. ادامه برنامه. برهما چیلانی، پروفسور مرکزی مطالعات سیاسی در دهلی، از امکان ماجرا بر سر منابع انرژی یا آب در آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرده است. وی در کتاب خود با نام آب مسئله نوبتی ماجرای آسیا نوشته است که در آسیا آب به هر سری اهالی نسبت به قاره‌های دیگر کمتر است. این کتاب مؤلف برنده جایزه نیز شده است. این ماجرا در کدام قسمت‌های آسیا بیشتر امکان پذیر است؟ پروفسور چلانی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی چنین گفت:
من مشاهده میکنم که مثلا آب در آسیای مرکزی بیش از پیش به مسئله تفرقه انداز در قسمت بزرگ آسیا از جمله در خاور میانه آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل مییابد. من میبینم که آن یک محرک مناقشه میشود.
در رابطه با این مسئله در آینده وضع را در آسیای مرکزی چگونه توصیف میکنید؟
Water is the most divisive issue in Central Asia.
در آسیای مرکزی آب یکی از اساسی ترین مسئله های جدایی انداز خواهد بود. یک جای با مرزهای تقسیم نشده آب حتی به یک بشکه ترکنده شباهت دارد. شما میبینید که در بعضی از قسمت های آسیای مرکزی تا حال مرزها علامت گذاری نشدند. برای همین استفاده یک جای آب یا تقسیم آن و آب رودخانه های فرامرزی مشکل پیش می آورد. این داغ می شود و به بحث ها و مبارزه های بین دولت ها برای آب تبدیل می یابد. آب به طور روشن در میان همه مسئله های یکی از مسئله های خطرزای آسیای مرکزی است که می تواند وضع را ناآرام کند. کشورهای خردی بالا آب قرغیزستان و تاجیکستان، تامین کنندگان آب کشورهای پایان آب ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان می باشند.
جناب چلانی، شما در کتاب خود نوشته اید که پاکستان کشوری با آب نیازمند است و هندوستان 80% آب پاکستان را تامین میکند. چون این حال با تامین آب در خود هندوستان تأثیر منفی گذاشته است. شما میتوانید در این رابطه وضع پاکستان را شرح دهید؟
افزایش صادرات مواد غذایی به خارج وضع تامین آب پاکستان را شدیدتر کرده است. پاکستان کشور کم آب است و مواد تولید میکند که آب طلب است. پرورش برنج و پخته نمونه آن میباشد. این دو نوع زراعت در کشاورزی خیلی به آب نیاز دارند. پاکستان کشور سومی صادر کننده برنج در جهان به شمار میرود و چهارمین کشور تولید کننده پخته در جهان میباشد. این نشان میدهد که پاکستان مواجه با کمبود آب در اقتصاد خود بازنگری کند و زراعت های آب طلب را به نوع دیگر تبدیل کند.
شما چه فکر میکنید؟ آبانبار راغون در تاجیکستان به وضع اقتصادی و مناسبت میان کشورهای همسایه چی تأثیر داشته میتواند؟
اوبنبار راغون طرح دوره شوروی است که ساختمان آن حالا در نتیجه تهدیدهای ازبکستان به کشور بالا آب تاجیکستان طول می کشد. در آنجا در رودخانه وخش نیز ساختمان اوبنبار نیروگاه سنگتوده مطرح است که از دوره های شوروی باقی مانده است. تاجیکستان می خواهد این طرح ها را تکمیل کند، ولی ازبکستان به طور خصوصی تهدیدی نظامی کرده است، حتی به طور آشکارا. با نظر داشت این که ازبکستان کشور پایان آب است و در منطقه برتری سیاسی و نظامی دارد، فکر می کنم که تاجیکستان و قرغیزستان خود را در منطقه کشورهای آسیب پذیر احساس می کنند. آنها نمی توانند این ساختمان ها را به سامان رسانند، زیرا کشور پایان آب نمی خواهد به این کار اجازت دهد و آنها حراس دارند که با نیروی خود این طرح ها را اجرا کنند. برای همین من فکر نمی کنم که آبانبار راغون با نظرداشت وضع واقعی منطقه زمان در رودخانه بخش ساخته شود. ولی اگر آبانبار ساخته شود یا هر دو آبانبار ساخته شود، ظاهرا مجرای آب به ازبکستان خلل می بیند. البته هر آبانبار بزرگ تأثیر زیست محیطی نیز دارد. این آبانبارهای بزرگ در دوره شوروی پیشنهاد شده بودند.
شما مصاحبه برهما چلانی، استاد مرکز مطالعات سیاسی دهلی را میشنیدید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حکومت تاجیکستان می خواهد ساختار اداری شرکت الومینی تاجیک یا تلکا را نوسازی کند. نقشه انفرادی تجدید ساختار تلکا را کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان آماده کرده برای بررسی به حکومت تاجیکستان فرستاده است. در این باره دولت علی سعیدوف رئیس این کمیته در یک نشست با خبرنگاران ابراز عقیده کرد. همکار ما در دوشنبه عبدالله اشوروف نیز در این نشست خبری شرکت داشت و تفصیلات موضوع را از وای میشنویم.
ساختار شرکت تلکو کلانترین کارخانه صناعتی تاجیکستان بازنگری و نوسازی خواهد شد.
رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان دولت علی سیدف در نشست خبری روز 28 ژانویه در شهر دوشنبه اظهار داشت که این نهاد در قطار دیگر شرکت های کلان دولتی نظیر برق تاجیک تغییر ساختار خواهد کرد.
معلق این مثال نقشه رستگزیسی شرکت علومی تاجیکان نیز تهیه کردیم و این روز علاقه در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. لیکن قبول گردیدن این حجت ها معنی آن را ندارد که حکومت جمهوری تاجیکستان این شرکت ها را باید خصوصی گرداند.
جناب سیدوف افزود که در دایره این طرح برای بهتر کردن وضع مالیوی تلکا زیر ساختارهای دویم درجه غیر استحصالی از آن جدا کرده می شوند. در ادامه صحبت خیش جناب سیدوف افزود که در حال حاضر در بازار جهانی بنابر پایین رفتن نرخ الومینی استحصال و فروش آن ضرر آور شده است. حالا نرخ یک تن الومینی اولیه در بازار جهانی حدود 2050 دلار است و شرکت تلکا سال گذشته 281 هزار تن چنین متال رنگ استحصال کرده است، در حالی که برخی از وکیلان پارلمان از پرداخت های تلکا با بودجه کشور ناراضی اند و آن را خیلی ناکافی می نامند. رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفت که شرکت تلکا مصرفات اجتماعی زیادی را بر دوش گرفته است و این شرکت را باید از چنین مصرف های سرباری آزاد کرد. باید گفت نقشه تجدید ساختار تلکا در قطار دیگر شرکت های بزرگ دولتی طبق قرار 486 حکومت تاجیکستان در سال 2003 تصدیق شده است. موافق لایحه تجدید ساختار تلکا، شرکت های مشترک الومین ساختمان و تلکا کابل به شرکت های سهامی تبدیل می‌یابند که کلی سهمیه های آن در دست دولت باقی می‌ماند. همچنین در دایره نوسازی ساختار تلکا، انشاءات معیشی نظری آسایشگاه قرطاق و چند دیگر از طبیعت این شرکت برآورده می شوند. همچنین موافق لایحه نوسازی ساختار تلکا در این شرکت مینبعد اصول اداره کنی کارپراتیوی جاری می گردد. در همین حال کارشناسان تاجیک می گویند با اصول تولینگ فعالیت کردن شرکت تلکا نه به فایده آن بلکه به نفع افراد الهیده است. ظفر عبدالویف تحلیلگر مستقل تاجیک می گوید
به نظر شخصی من اصول فعالیت تولینگی برای تلکا نه تنها مفید نیست بلکه این اصول کاملا هدفمندانه جاری شده است، چون که با این راه همه قدرت کارخانه دولتی به جزیره های آفشار کشانده می شود. در چنین حالت وضع این کارخانه دولتی بد می شود و در جزیره های آفشار مشک های مالیوی پرقوت می گردند. بعدن در یک حالت ایکس تلکا را چون یک کارخانه کساد می شود خرید. خریدار آن یک شرکت نامعلومی آفشاری خواهد بود.
باید گفت شرکت تلکا سر از ماه فوریه 2009 از جانب پارلمان تاجیکستان به قطار سه انشاءات ملی نیروگاه برقی آبی راغون و نارک وارد کرده شده است که خصوصی گردانیدنشان ممنوع اعلان شده است. همزمان مطبوعات تاجیکستان نیز بارها ناشفافی خرج و دخل این کارخانه را تنقید کرده برخی از چهره های سیاسی تاجیکستان گفتند به مالکیت خصوصی تبدیل دادن آن بهترین راهی افزودن سرمایه این کارخانه بوده می تواند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
امکان تغییرات در ساختار اداری شرکت تلکا کارخانه آلومینی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
و حالا شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف درباره جمع‌بست جام اتحاد 2013 و نتایج بازی های دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در این مسابقه بین المللی گزارش می دهد.
مسابقه بین المللی فوتبال بازان جوان برای جام اتحاد دولت های مستقل و بالتیک که در مجمع ورزشی و کنسرتی پیتربورگسکی شهر سنگ پیتربورگ 10 روز ادامه کرد، با پیروزی دسته منتخب جوانان فوتبال روسیه به انجام رسید. در بازی نهایی فوتبال بازان جوان روسیه بر منتخب اوکراین با حساب 4-2 غلبه کردند. منتخب روسیه برای دومین بار پی هم با جام اتحاد و اعضای دسته با مدال های طلا سرفراز گشتند. با منتخب اوکراین برای جای دوم مدال های نقره سپرده شد. دسته بیلاروس که برای جای سوم بر تیم لیتوا با حساب 2-0 غالب آمد، برنده مدال های برنجی گردید. ولی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان برای جای هفتم از تیم ازبکستان با حساب 0-2 شکست خورد. به این ترتیب منتخب ازبکستان مقام هفتم را کسب کرد. منتخب تاجیکستان باشد میان 12 دسته در جای هشتم قرار گرفت و از تیم های قرغیزستان، استونیا، لاتویا و ترکمنستان پیش گذشت. باید گفت که این نتیجه به دست آورده فوتبال بازان جوانی تاجیک نسبت به مسابقه سال گذشته سه زینه بالاست. مبین ارگاشف، سرمربی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت از هنرنمایی دستش در جام اتحاد 2013 قناعتمند است.
ما وظیفه اصلی همون رو بجا آوردیم، یعنی از گروه خود به چوریک فینال برامدیم. نسبت به سال گذشته البته پیشروی به نظر می رسد.
نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.
رادیو